با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. یازده سازمان مدنی خواستار پایان خشونت و بازداشت مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در ایران شدند. سپیده قلیان، هستی امیری و ملیحه جعفری برای همبستگی با دانشجویان و دانشگاه‌ها در اوین تحصن کردند. و صدها ایرانی کانادایی خواستار موضع‌گیری سخت‌تر دولت کانادا در قبال جمهوری اسلامی شدند. خوش اومدید به این بخش خبری. 11 سازمان مدنی و حقوق بشری در بیانیه‌ای خواستار پایان خشونت، بازداشت خودسرانه، تهدید مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، فعالان دانشجویی و عرصه حقوق مدنی به ویژه در میان گروه‌های اقلیت‌های قومی در ایران شدند. آنها با اشاره به بازداشت بیش از 50 مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار و فعال دانشجویی از 27 شهریور ماه تاکنون خبر دادند که برخی از بازداشت شدگان متهم به اقدام علیه امنیت ملی شدند. امضا کنندگان بیانیه با اشاره به کشته شدن شماری از معترضان به ویژه در زاهدان گفتند به نظر می‌رسد این اقدام ها با هدف ساکت کردن کسانی است که برای احقاق حقوق بشر به ویژه حقوق زنان انجام می‌شود. از جمله امضا کنندگان بیانیه بنیاد عبدالرحمن بروبند، سازمان آرتیکل 19، سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان حقوق بشری کردپا، شبکه حقوق بشر کردستان، فدراسیون جهانی جامعه های حقوق بشر و کمپین فعالین بلوچ هستند. گزارش ها از تهران حاکی از تحصن سپیده قلیان، هستی امیری و ملیحه جعفری در خروجی بند زنان زندان اوین در همبستگی با دانشجویان و دانش آموزان معترض است. آنها در بیانیه‌ای نوشتند که در چند قدمی ساختمان که به عنوان بخش فرهنگی زندان اوین تعیین شده، صدها بازداشتی تحت بازجویی و شکنجه هستند. این سه دانشجوی زندانی اعلام کردند در اعتراض به محاصره دانشگاه و شلیک مستقیم به دانشجویان و تا پایان سرکوب در دانشگاه، آزادی بی قید و شرط دانشجویان بازداشتی و تضمین ممنوعیت ورود نیروهای نظامی، شبه نظامی و انتظامی به دانشگاه به تحصن ادامه خواهند داد. در روزهای اخیر نیروهای امنیتی و لباس شخصی جمهوری اسلامی به دانشجویان معترض در دانشگاه‌ها حمله و شماری از آنان را زخمی و بازداشت کردند. صدها ایرانی کانادایی از جمله خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی با تجمع در مقابل مجلس کانادا در شهر اتاوا خواستار موضع‌گیری سخت‌تر دولت این کشور در قبال جمهوری اسلامی شدند. این تجمع روز سه‌شنبه به مناسبت هزارمین روز سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد. در پی سرنگونی این هواپیما همه 176 سرنشین هواپیما کشته شدند. در این تجمع سیاستمداران کانادایی از جمله کریستیا فریلند، معاون نخست وزیر حضور داشتند. خانم فریلند بدون ارائه جزئیاتی گفت که دولت کانادا از تمام ابزارهای خود برای منزوی کردن و مجازات به گفته او دیکتاتوری وحشی در ایران استفاده خواهد کرد. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. هیئت داوران فستیوال فیلم زوریخ در سوئیس در بیانیه‌ای که از سوی اصغر فرهادی رئیس این هیئت قرائت شد با معترضان در ایران ابراز همبستگی کردند. در این بیانیه با عنوان اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی در ایران گفته شد که زنان و مردان شجاع برای آزادی و حقوق انسانی خود در خیابان‌ها دست به اعتصاب زدند، می‌بخشید دست به اعتراض زدند و اعضای هیئت داوران از شجاعتشان شگفت زدند. هیئت داوران فستیوال فیلم زوریخ با اعلام اینکه معترضان ایرانی به آنها امید می‌دهند، از تماشاگران دعوت کردند به افتخارشان بایستند و به این طریق به مهسا امینی که نامش نماد اعتراض‌های این روزهاست ادای احترام کنند. همزمان با ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران، در واکنش دولت آمریکا، اتحادیه اروپا و شرکت‌های مختلف فناوری اعلام کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم خواهند کرد و تلاش می‌کنند جریان اینترنت را راه‌اندازی کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فهیمه خضر حیدری.
در آمریکا روز سه‌شنبه 12 مهر ماه جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با انتشار بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات مسالمت‌جویانه مردم در ایران اعلام کرد که در پاسخ به این سرکوب‌ها آمریکا هزینه‌های بیشتری را بر جمهوری اسلامی تحمیل خواهد کرد. آقای بایدن علاوه بر این بر آزادی اعتراضات و حق شهروندان ایرانی برای اعتراض تاکید کرد و گفت ما جمهوری اسلامی را برای نقض این حقوق مسئول می‌شناسیم. او صراحتاً گفت زنان ایرانی با شجاعت خود الهام بخش جهانیان شدند. جو بایدن پیشتر در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک هم شجاعت زنان ایرانی را تحسین کرده بود.
And today we stand with the brave citizens and the brave women of Iran.
امروز ما در کنار شهروندان و زنان شجاع ایرانی که برای تضمین حق خود تظاهرات می کنند هستیم. چیزی که من می دانم این است که آینده از آن کشورهایی است که از قابلیت‌های همه جمعیت خود استفاده می کنند. کشورهایی که در آنها زنان و دختران از حقوق برابر برخوردارند.
با این حال در تازه‌ترین واکنش رئیس جمهوری آمریکا به سرکوب معترضان در ایران روشن نشد که هزینه‌های بیشتری که آقای بایدن به آن اشاره کرد دقیقاً چه خواهد بود. آمریکا پیشتر گشت ارشاد جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم‌های خودش قرار داده، اما ابهامات درباره مذاکرات احیای برجام سبب شده تا چهره‌هایی مانند کلودیا تنی عضو جمهوری‌خواه کنگره آمریکا با دیده تردید به این تحریم‌ها نگاه کنند. خانم تنی پس از تحریم گشت ارشاد در توییتی گفته بود اگر بنا باشد آمریکا بر سر برجام با جمهوری اسلامی به توافق برسد، دیگر اقداماتی مثل تحریم گشت ارشاد معنی نخواهد داشت. او که از مخالفان توافق هسته‌ای با ایران است، پیش از این هم در کنگره آمریکا درباره اینکه این توافق به زیان حقوق بشر در ایران خواهد بود، سخن گفته بود.
توافق هسته‌ای منابعی در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهد تا به فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش و همچنین نقض حقوق بشر علیه مردم ایران ادامه دهد. شهروند ایرانی که جرأت کند علیه سرکوب رژیم صحبت کند هم با آزار و زندان روبرو خواهد شد.
از سوی دیگر روز سه‌شنبه ویلیام برنز رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA هم در گفتگو با شبکه خبری CBS حاضر شد و بر ایستادن کنار مردم معترض ایران تاکید کرد و گفت ما از جریان آزاد اطلاعات و آزادی اینترنت در ایران حمایت خواهیم کرد. با این حال آقای برنز از ارائه جزئیات بیشتر درباره شیوه حمایت از آزادی اینترنت در ایران خودداری کرد. رئیس CIA همچنین گفت ما اعتراضات در ایران را محدود به یک زمینه نمی‌بینیم، بلکه اعتراضات مردم و مخصوصاً زنان شجاع ایرانی سراسری است. آنها به بسیاری چیزها اعتراض دارند، از فساد و وضعیت اقتصادی گرفته تا محدودیت‌های اجتماعی که حکومت مخصوصاً برای زنان اعمال می‌کند و سرکوب‌های سیاسی که حکومت ایران به گفته او بسیار هم در آن آزموده و وارد است. اما علاوه بر چهره‌های سیاسی و مقامات رسمی آمریکا، چهره‌هایی مثل آنجلا دیویس، فعال سیاسی و کنشگر 78 ساله بسیار سرشناس آمریکایی هم به اعتراضات مردم ایران واکنش نشان دادند. آنجلا دیویس روز سه‌شنبه با انتشار ویدئویی همراهی و حمایتش از زنان ایرانی را اعلام کرد و گفت کشته شدن مهسا امینی به دست حکومت ایران نباید به فراموشی سپرده شود. او که یک فعال کارکشته جنبش‌های اجتماعی و مدنی در آمریکا است گفت با اسم مهسا امینی امروز مردم به پا خواستند و به سرکوب جمهوری اسلامی نگفتند. با اسم او مردم دارند تلاش و کنشگری خستگی ناپذیر زنان کرد از سوریه، ترکیه، عراق و ایران را به رسمیت می‌شناسند. آنجلا دیویس به شعار زن زندگی آزادی هم که مهمترین شعار معترضان ایرانی است اشاره کرد.
When the protesters chant women, life, freedom, they are acknowledging the fact that when women
وقتی معترضان شعار می‌دهند زن زندگی آزادی، در حقیقت این واقعیت را به رسمیت می‌شناسند که به پا خواستن زنان به نمایندگی از همه مردم، همه جنسیت‌ها و دیگر باشان و سایر گروه‌ها است.
Alike. خانم دیویس اعتراضات مردم در ایران را نقطه ای امید بخش دانست. به گفته او امیدی نه فقط برای مردم ایران بلکه برای همه کسانی که در سراسر جهان مشتاقند به سرمایه‌داری نژاد پرستانه، زن ستیزی و سرکوب اقتصادی پایان دهند و آینده بهتر و سالمتری برای زندگی در این جهان بسازند. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
چند خبر کوتاه درباره اعتراض‌های گسترده در ایران که از شهریور ماه شاهدش بودیم و همچنان تداوم داره به آگاهیتون برسونم. حسین ماهینی، کاپیتان سابق تیم فوتبال پرسپولیس تهران، آزاد شد. آقای ماهینی به اتهام آنچه تشویق به اختشاش و همصدایی با دشمن نامیده شده در اعتراض‌های اخیر بازداشت شده بود. 5 سندیکای کارگری فرانسه در بیانیه مشترکی در همبستگی با اعتراض‌های سراسری در ایران، اقدام‌های حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با معترضان و قتل، زخمی کردن و بازداشت‌های گسترده را محکوم کردند. کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل این بیانیه را امضا کردند. جولیت بینوش، هنرپیشه معروف فرانسوی، به همراه ده‌ها هنرپیشه و خواننده سرشناس هموطنش در حمایت از مردم ایران موهای خود را قیچی کردند. و معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که ایالات متحده به اعمال هزینه‌های بیشتر علیه عاملان سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز در ایران ادامه می‌دهد. همچنان شنونده این بخش خبری رادیو فردا هستید. اما رئیس جمهوری اوکراین از پیشروی سریع و چشمگیر نظامیان این کشور در دو جبهه شرقی و جنوبی در هفته گذشته خبر داد و اعلام کرد شهرهای زیادی در این مناطق از اشغال روسیه آزاد شده است. ولادیمیر زلنسکی گفت این شهرها در هر 4 منطقه دونتسک، خرسون، خارکیف و لوهانسک قرار دارند. بیشتر بشنویم در گزارش آنا رایسکایا.
با صدای زوزه موتور و انفجار دست کم 6 پهپاد انتحاری ساخت ایران، اهالی شهر بیلاچرک و در 100 کیلومتری جنوب کییف شب پر استرابی سپری کردند. این شهر بیش از 130 کیلومتر تا بلاروس و 320 کیلومتر تا موازه ارتش روسیه در جنوب که عمده حملات به پهپادهای ساخت ایران از آنجا انجام شده بود فاصله دارد و این نخستین بار است که پهپادهای مدل شاهد 136 با عبور از پدافند هوایی چند لایه منطقه در نزدیکی پایتخت اوکراین را هدف قرار دادند. گزارش ها هاکیست ساختمان هایی که بیشتر محل استقرار یک گردان نیروی زمینی اوکراین و به نظر می رسد هنگام حمله پهپادی خالی بود مورد هدف قرار گرفته و باعث آتش سوزی گسترده شده که طی آن چند فرد غیر نظامی زخمی شدند. در گزارش صبح چهارشنبه ستاد ارتش اوکراین در جبهه جنوبی اعلام شد پهپادهای مدل شاهد 136 مجدداً به میکولاییف، نیپرو و اودسا نیز حمله کردند و 6 پهپاد خونسا و منهدم شد. ایران به رغم تمام شواهد بارها تاکید کرده پهپادی به روسیه تحویل نداده تا در جنگ علیه اوکراین به کار گرفته شود. مقامات روس نیز همواره گزارش ها درباره دستیابی به پهپادهای ساخت ایران را تکذیب کردند. اما از گزارش های خبرنگاران رسانه های رسمی روسیه برمی آید که به رغم انکار مسئولین ارتش روسیه به شمار قابل توجهی از پهپادهای ساخت ایران مسلح شده و نظامیان روس پس از آموزش کوتاه در ایران با آزمون و خطا استفاده از این پهپادها در جبهه های اوکراین را می آموزند. و گویا به دلیل اشتباه اپراتور دست کم 1 پهپاد مدل مهاجر 6 را از دست دادند. به عقیده کارشناسان نظامی روس به احتمال زیاد روسیه انتظار داشت که بتواند با استفاده از پهپادهای ساخت ایران سمانه های پیشرفته موشکی که اوکراین از آمریکا، بریتانیا و فرانسه تحویل گرفته را نابود کند. اما تکنون چندان موفق نبوده و عمده حملات پهپادی علیه اهداف ثابت انجام شده. به برآورد انستیتوی مطالعات جنگ، روسیه با حملات گسترده هوایی شب گذشته سعی کرد انتقام عقب نشینی نیروهایش از چند منطقه راهبردی را بگیرد. ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، طی آخرین پیام ویدئویی خود گفت طی هفته گذشته ده‌ها شهر و روستا در استان‌های خارکیف، لوهانسک، دونیتسک و خرسون بازپس گرفته شده، در حالی که نیروهای روس در هفته‌های اخیر از استان خارکیف و شمال استان دونیتسک پس زده شدند. سه‌شنبه در پی ضد حمله برق‌آسای نیروهای اوکراینی از شمال استان خرسون عقب‌نشینی کردند. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه همان روز فرمان نهایی برای ضمیمه کردن 4 استان اوکراین به خاک روسیه را امضا کرد. چهارشنبه سخنگوی کرملین گفت هیچ تضادی بین پافشاری رئیس جمهور روسیه بر دفاع از تمام خاک این کشور از جمله مناطق جدید و عقب نشینی نیروهای روس از این مناطق وجود ندارد. آنا رسکه، رادیو فردا.
و اما در فرصت کوتاه باقی مونده مروری بر دو خبر. باقر نمازی شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی چند روز پس از لغو ممنوعیت خروجش از ایران به عمان رفت. محمد باقر نمازی در سال 95 در ایران بازداشت و به اتهام آنچه جاسوسی برای دولت متخاصم نامیده شد به تحمل 10 سال حبس تعزیری محکوم شد و 580 تن در زمین لرزه خوی مجروشند. در ادامه با همکارانم در ایستگاه فردا باشید.